خانه ها و محل های کار جمع آوری می شود. شهرداری اصفهان در سالهای اخیر در ایستگاه های مشخص پسماند های خود را تحویل می گرفت که اخیراً این کار را هوشمند و تعاملی کرده. از قانون مجلس درباره جمع آوری تفکیک شده پسماند های عادی 20 سالی می گذرد.
مردم اصفهان چند سالی هست که دارن زباله هاشون رو تفکیک میکنن.
هم کمک میکنیم به حفظ محیط زیست، همین که آشغال کمتری تولید میکنیم.
اقدامی که با فرهنگ سازی و تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 84 شکل جدی به خودش گرفت. حامد شریفی، معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند.
با 72 ایستگاه ثابت و سیار در سطح شهر اصفهان و 54 خودروی درب منازل شهرداری اصفهان اقدام به جمع‌آوری بیش از 90 الی 100 تن پسماند خوش قابل بازیابی از سطح شهر اصفهان به صورت روزانه میکنه.
اونطور که مسئولان شهرداری میگن از مجموع 1000 تن زباله‌ای که روزانه در شهر جمع‌آوری میشه 20% پسماند خشک قابل بازیافته. ساکتی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند:
امروز که ما باعث نزدیک به 200 تن پسماند خشک در شهر اصفهان جمع‌آوری بکنیم، نزدیک به 100 تنش تازه شده مواد غیر رسمی داره هم جمع‌آوری میشه، هم انتقال، هم پردازش و در کارگاه‌های غیر مجاز تبدیل داره میشه.
دغدغه‌ای که باعث شده برای برطرف کردنش از دانش و تخصص شرکت‌های دانش بنیان استفاده بشه. آبدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
یه تیم 5 نفره یک سال تلاش کردن تا این سامان شکل بگیره با هدف جمع‌آوری پسماند خشک در زمان و مکان دلخواه شهروند.
اسپاک که مخفف اصفهان پاکه، سامانه هوشمند جمع‌آوری پسماند شهر در شهرداریه.
ما تماس می‌گیرن، اطلاعات و آدرسشون رو ثبت می‌کنیم، بازیافت و درب منازلشون راننده‌ها میرن جمع‌آوری میکنن.
با این سامانه میشه سایر پسماندها رو مثل انواع خوشکاله ها، اقلام حجیم مثل یخچال و موچت و فرش رو جمع‌آوری کرد. تا الان بیش از 17000 نفر عضو این سامانه شدن.
میتونن پسماند خشکشون رو پول نقدش رو بگیرن، ولی میتونن جوایز خیلی زیادی با تخفیف‌های 80% مثل بیمه آتش سوزی یا میتونن به مراکز خیریه کمک بکنن.
این نرم افزار حالا کمک زیادی به شهرداری کرده. ساکتی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:
زباله گردهای غیر مجاز کم شدن، انبارهای غیر مجاز خیلی محدود شدن. جلوگیر از شکل یه صنایع تبدیل یه غیر مجازی که میتونه آلودگی برای سطح شهر داشته باشه هم یکی از دغدغه‌های مهم هست.
محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
تامین آب آشامیدنی در 25 روستای شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه پایدار شد. مدیر عامل آفای استان کرمانشاه گفت در قالب طرح جهاد آبرسانی بیش از 3000 نفر از آب سالم برخوردار شدند.
روستاهایی در دامنه کوه‌ها که 180 کیلومتر دورتر از مرکز شهر هستند. رودخانه‌ای که از داخل این دو روستا می‌گذرد، سالیان طولانی تنها منبع تأمین کننده آب شرب ساکنان بوده. در قالب جهاد آبرسانی و به همت قرارگاه محرومی از زدایی امام حسن مشتبه علیه السلام و شرکت آبفا، ساکنان این دو روستا از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند شدند. با اجرای این دو طرح در مجموع 25 روستای شهرستان گیلان غرب با جمعیتی بیش از 3000 نفر از آب شرب برخوردار شدند. داوودی، مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه، میگوید
قریب 90 میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار هزینه شده، 93 کیلومتر خط انتقال و شبکه برای این پروژه احداث شده و همینطور 11 باب مخزن و 3 باب ایستگاه پمپاژ.
سردار عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه نجف اشرف:
در مرحله اول یه تعداد روستا پیش بینی شد، 349 روستا، و در مرحله دوم 511 روستا.
جهاد آبرسانی طرحی است که با هدف رفع تنش آبی در حال اجراست، آن هم در روستاهای مناطق محروم و نقاط مرزی کشور. سردار حسنزاده، جانشین قرارگاه محرومی از زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران، در این باره میگوید
در سطح کشور حدود 20000 روستا دارای تنش‌های جدی آب هست که در گام اول بیش از 7000 روستا در دستور جدی کار قرار گرفت. به لطف الهی خروجیش بیش از 10000 روستا در دست انجام و اتمام هست.
در استان کرمانشاه 860 روستا دارای تنش آبی هستند که تا پایان سال جاری مشکل آب شرب 200 روستا مرتفع خواهد شد. و آبرسانی به مابقی روستاها هم تا سال 1405 به اتمام خواهد رسید. سمیه داردرفشی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
از نخستین کتاب شعر اربعینی بانوان کشور با عنوان چله کلمات رونمایی شد. بانوان ایرانی و عراقی قرار است در اربعین و در کربلای معلا شعرخوانی کنند.
فاطمه غلامی، شاعر.
خانه بی تو غریب مانده پدر، در هوا عطر سیب مانده پدر.
دور هم جمع شدند. ریحان طاهری، شاعر.
دلتنگ تر از آسمان چشمان زینب بود، شب هم نشین گریه پنهان زینب بود.
بانوانی که صدای اربعین شدند. مهناز نصری، شاعر.
سیلی از عاشقانه در راه است، فوج فوج از فرشته سرشار است، دست در دست آسمان دارند، زائره دل شکسته بسیار است.
و قرار است باز هم دور هم جمع شوند در اربعین و در کربلای معلا. اصلانی، رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین.
تصمیم گرفتیم که کارگروه شعر بانوان اربعین رو تشکیل بدیم و طی مراسم‌هایی با حضور شعرای جوان و شعرای آینی بانو بتونیم خلق آثاری جدید رو با مضامین حوزه اربعین و خانواده و نقش زنان در اربعین رو شکل بدیم. عزیزان و شعرای بانوی عراقی هماهنگ کردیم که یک شب شعری هم در کربلا داشته باشیم.
هایی که حالا تبدیل شده به چله کلمات. نانیزاد، دبیر کارگروه شعر و ادب کمیته آموزشی فرهنگی بانوان ستاد اربعین.
چله کلمات ماحصل شعرهایی هست که در سالهای 1401 و 1402 شاعران بانوی کشورمون سرودن، هم نسخه الکترونیکیش و هم نسخه چاپیش در دسترس علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات مخصوصا شعر بانوان قرار خواهد گرفت.
زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
مهلت 6 ماهه وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی برای ارائه برنامه رفع مشکلات گلوگاه های سیلخیز کشور. بر اساس اعلام وزارت نیرو تا کنون فقط 7% از گلوگاه های سیلخیز اصلاح شدند.
فروردین امسال مردم کنارک در حال و هوای سال جدید بودند که سیل مانند یک مهمان ناخوانده پا به خانه هایشان گذاشت. 3 سال پیش هم این اتفاق افتاده بود.
حالا ما چیکار کنیم؟ حالا بیاد کنه رو من نگاه کنم یا پرش آبه.
و 3 سال گذشته تا الان
سال سوم ازش گذشته هیچ چیزی اصلا حل نشده از مردم.
آسمان ایران گرچه در مقایسه با جهان کمتر بارانی می شود اما مبتلاست به بارش های کوتاه و با شدت. یکی از مردمان زرآباد سیستان و بلوچستان از تجربهش در بهار امسال میگوید.
بارندگی 3 سال رو در 14 ساعت ما داشتیم.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، میگوید در ایران 146 هزار کیلومتر طول رودخانه که 10 هزار کیلومتر آن در شهر پراکنده شده است وجود دارد.
مجموعاً حدود 8800 نقطه گلوگاه و سازه تقاطعی وجود داره، یعنی جایی که رودخونه با جاده با راهن تقاطع داره و باعث میشه که شما از سازه هایی نظیر پل، آبنما استفاده بکنید.
گلوگاه هایی که خسارت آورند
در سیلاب های متعارف شهری واقعا اصلی ترین نقاط آسیب ما این گلوگاه هاست.
بر اساس برنامه 7 وزارت نیرو باید تا 1 ماه بعد از لازم اجرای شدن این قانون جایگاه گلوگاه های سیلخیز را به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی اعلام کند تا آنها اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی هر سیلی را انجام دهند. الزامی که سخنگوی صنعت آب میگوید
به ما 1 ماه فرصت داده که اینها را اعلام بکنیم که این کارو کردیم، همین الان هم کردیم.
گرچه برنامه 7 تازه تصویب شده اما سیل در ایران تازگی ندارد. در برخی نقاط سیل همچنان ویران میکند.
هر سری سیل اومد یه منطقه رو خرابش کرد.
و در 650 نقطه سیلخیزی که فکری برایش شده نه.
این سیل بند خیلی خوب بود.
اگه نبود واقعا روستاها
از بین میرفت.
بندایی که زدن آبریز اینا زدن خیلی فرق کرده بر دهمون.
این سایز باز شد که جاده ما حفظ شه.
با اعلام موقعیت گلوگاه‌های سیلخیز، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی 6 ماه برای تدوین برنامه و 2 سال برای اجرای کردن آن برنامه‌ها فرصت دارند. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دیوان محاسبات گفت در روزهای اخیر دیوان محاسبات گزارش‌های مبنی بر نارضایتی مردم در تهیه بلیت پروازهای اربعین دریافت کرده. به گفته آقای دستقید، بازرسان دیوان محاسبات به بررسی تخلفات احتمالی می‌پردازند تا شرکت‌هایی که وعده‌های محقق نشده می‌دهند بررسی شود.
هفته گذشته رئیس سازمان هواپیمایی وعده داد از ابتدای این هفته تمام 21 شرکت هواپیمایی به عرضه بلیت اربعین بپردازند. محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی:
با رفتار یکی دو تا آدم متخلف یا سودجو که اتفاق میفته این آسیب نمینه، این لازمش برخورد به هنگام و به موقع است. یعنی این همه عرض کردیم قریب به 500,000 بلیت رفت و برگشت داره صادر میشه، فروخته میشه، همم خوب و منظم، یه دونش، دو تاش، ده تاش این اتفاق بیفته واقعا پذیرفته نیست.
اما با یک جستجوی ساده میتوان دریافت که عرضه بلیط در وبگاه‌های اینترنتی برای بازه زمانی 24 مرداد تا 9 شهریور وجود ندارد.
یه چند روزیه که میخوایم برای کربلا و نجف بلیط بگیریم، یه طرفه متاسفانه سایت‌ها همش بسته است.
رئیس دیوان محاسبات هم به نارضایتی مردم در خصوص این وضعیت واکنش نشان داده و گفته اگر مسئولی در وزارت راه و شهرسازی ترک فعلی انجام داده باشد بدون اغماز به دادسرا معرفی خواهد شد. دستقیب رئیس دیوان محاسبات:
شرکت فرودگاه کشور نکاتی را مطرح کرده در مورد سامانه یک پارچه و سازمان هواپیمایی کشوری به سهولت و به صورت عادلانه باید بلیط ها را عرضه کنه.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی هم درباره این نابسامانی ها گفته پاسخگوی مشکلات مردم در خرید بلیط اربعین هستی. سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی:
هر شرکت هواپیمایی کال سنتر داره و یه شماره مخصوص بعضی از شرکت‌ها برای ایام اربعین اعلام کردن. اگر احیانا هر مسافری در مورد خرید بلیط دچار مشکل شد میتونه با اون شماره تماس بگیره.
فروش بلیط اربعین در سالهای قبل هم با همین مشکل روبرو بود، مشکلی که به گفته کارشناسان با تجمیع فروش بلیط‌ها در سامانه مثل سما قابل حل است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
3 میلیارد دلار از صادرات سالانه کشور سهم صنایع کوچک است. معاون وزیر سمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران میگوید صنایع کوچک موتور محرک صنایع بزرگ کشور به شمار می‌آیند. 21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده.
نامشان کوچک است اما ظرفیت بالایی دارند. مقیمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:
واقعا این صنایع کوچک کشور وجود نداشته باشن خیلی از صنایع بزرگ ما زمینگیر میشن.
صنایع کوچک 17% از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص دادند و 45% نیروی انسانی شاغل در صنعت کشور مربوط به این حوزه است. مصاحب، کارشناس حوزه صنایع کوچک:
جایگاه صنایع کوچک باید توی اسناد بالادستی جایگاه ویژه‌ای دیده بشه. این تجربه در سایر کشورها وجود داره و سایر کشورهای مشابه خودمون هم وجود داره.
مقیمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:
توجه و عدم توجه به اینها ما رو میتونه در توسعه فعالیت‌ها و عدم توسعه فعالیت‌های صنعتی کشور نقش به اصطلاح نقشای کلیدی ایفا بکنه.
با فعالیت بیش از 59,000 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بیش از 1,400,000 شغل ایجاد شده.
ما به نظرم برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه صنایع کوچک کشور باید رو موضوع تحقیق و توسعه، رو بحث طراحی، علاوه بر موضوعاتی که در حوزه تولید که حالا تولید خودش به منابع، تامین منابع، به بحث مربوط به تامین مواد اولیه و اینها نیاز داره و بحث نامونشان تجاری.
فعالان صنایع کوچک تامین مالی و ناترازی انرژی را از مهمترین چالش‌های پیش رو می‌دانند. مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران:
این کسب و کارهای کوچک توان این تنش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی رو ندارن، اینا همه از بین میرن.
رضوی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت مازندران:
در زمستان و هم در تابستان با یک سری ناترازی مواجهیم که این ناترازی ها عملا علارغم ضرر زیان به ما اضافه بر اون یک عدم و نفی را بر ما تحمیل میکنه که مانع رشد صنعت کشور شده.
به گفته متولیان این حوزه، بسته حمایتی تولید و تجارت امسال برای حل مشکلات صنایع کوچک تدوین شد تا بسترهای لازم برای تامین مالی جدید در برنامه هفتم نیز تحقق یابد. مقیمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:
این بسته صرفاً درخواستاش از طریق تشکل و بخش خصوصی اتفاق افتاده. ما بحث مشارکت مردم رو در حوزه سیاست گذاری از همینجا آغاز کردیم و سعی کردیم که خود تشکل‌ها محور و بازیگردان این کار باشن.
با توجه به صادرات سالیانه 3 میلیارد دلار تولیدات صنایع کوچک، برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت ضرورت دارد. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:17 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم. مهربان باشیم.
آه می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی عصبانی نشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم دل طرف مقابلمونو به دست آوردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امروز یک شنبه است، 21 مرداد ماه سال 1403 و ششم صفر 1446 هجری قمری. در نوبت دوم پخش برنامه های رادیو معارف با شما خواهیم بود تا ساعت 22 و برنامه های مختلفی تقدیمتون خواهیم کرد. کلامم رو با حدیثی از آقا امام حسین علیه السلام آغاز میکنم. ایشون میفرمایند هر کس در نیکی کردن به برادران خود شتاب کند، فردا نتیجه آن را خواهد دید، و کسی که برای خدا به برادر خود کمک کند، خدا او را به هنگام نیازمندی پاداش می‌دهد و بیش از آن چه به دیگران کمک کرده بلاها را از او دور می‌سازد، و کسی که اندوه دل مؤمنی را برطرف سازد، خدا اندوه و مشکلات دنیا و آخرت او را برطرف خواهد ساخت. الهی که کمک هم دیگه باشیم، دستگیر هم باشیم و نیکی کنیم به هم دیگه تا دنیای زیباتری رو ساخته باشیم. شنونده های گرامی، برنامه های مختلف رو خدمتون اعلام خواهم کرد به موقعش. اولین برنامه فقه پویا هست که تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میشه. فقط بگم خدمتون که در این نوبت پخش آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده هستند، آقای علی میرزایان صدا بردار، آقای روح الله محسنی هماهنگی و من هم علیرضا نائینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو با موضوع خشونت در خانواده و راه‌های پیشگیری از آن بشنوید. بعد از اون هم میتونید 15 و 30 دقیقه سیره پیشوایان رو با کارشناسی حضرت آیت الله سید احمد خاتمی بشنوید درباره مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور، و ساعت 16 هم میتونید پرسمان خانواده رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام یوسف زاده.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف. توفیق داریم با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه فقه پویا در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم و همچنین در محضر اساتید ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا و جناب حجت الاسلام دکتر علی محمدی، هر دو بزرگوار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ابتدا عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر فرج الله هدایت نیا، باب گفتگو و سلامی با شنوندگان عزیز داشته باشید و بعد ان شاء الله در محضر استاد باشید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و صدیق ارجمند جناب حجت الاسلام آقای دکتر محمدی و همینطور شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم. انشالله که به کمک شما بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بندم خدمت حضرت علی و جناب آقای دکتر هدایت نیا و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. خب موضوع سخن در شش برنامه گذشته خشونت در خانواده و راه‌های پیشگیری از آن با نگاهی فقهی و حقوقی بوده و حتما شما شنوندگان عزیز بیش از بنده پیگیر این برنامه بودید و از آنچه در این برنامه سخن گفته شده آگاهی دارید. اما برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستند، اجازه میخوام که از استاد هدایت نیا خلاصه ای از بحث رو اگر صلاح میدونن ارائه بفرمایند وارد بحث برنامه امروز بشیم.
همونطور که فرمودید ما بناست نگاه فقهی داشته باشیم به مقوله خشونت در خانواده، اهم از خشونت در روابط زناشویی و خشونت در روابط والد فرزندی. یک طرح بحثی داشتیم بعد از تعریف خشونت، سنخ شناسی کردیم و گفتیم خشونت گاهی جسمانیه، گاهی روانیه، گاهی از نوع خشونت‌های جنسیه، مهمترین مصادیق خشونت جسمانی رو مطرح کردیم، راجبش بحث کردیم، مثلا ضرب و جرح و قتل و احیانا مباحث این چنینی رو، هم آثار مدنی اون رو در روابط خانوادگی از منظر فقه اسلامی و بعضن قوانین داخلی کشورمون بحث کردیم و هم تا حدودی بحثای کیفریش به اقتضای موضوع به ویژه با اشرافی که جناب آقای دکتر محمدی به بعد کیفری مسئله دارن، یک مقدار بحث‌های پیشگیرانه هم داره که ما کمتر ورود پیدا کردیم و بعد انشاءالله احتمالاً تو این برنامه و یکی دو برنامه آینده هم بهش خواهیم پرداخت. ما بعد از خشونت جسمانی وارد بحث خشونت روانی شدیم، مثلا بحث اخراج خانگی زن توسط شوهر رو به پیش کشیدیم و بعضی مصادیق دیگر خشونت روانی که در روابط والدین و فرزندان ظهور و بروز داره تا حدودی ورود پیدا کردیم. در ادامه هم انشاءالله بعضی مباحث پیشگیرانه رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. امیدوارم که این بحث هم برای شنوندگان عزیز سودمند باشه و هم کمک بکنه به ایمنسازی خانواده و تطهیر خانواده از بعضی خشونت ها. در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم. بله، برای شنوندگان عزیز هم این موضوع حتما اهمیت دارد، هم از لحاظ این که مشاهده میکنن و کاملا احساس میکنن این که فقه ما در واقع با همین عنوانی که در برنامه ازش استفاده میشه فقه پویایی است و ساحت‌های مختلف در واقع زندگی اجتماعی و فردی انسان رو بهش توجه کرده و از سوی دیگر خانواده به عنوان مهمترین عنصری که در جامعه باید بهش توجه بشه این گونه میتواند مورد مداقه و پژوهش قرار بگیره. البته فقط در بعد نظری نیست و حتما در ساحت عملی این موضوعات باید نهادینه بشه، یعنی این مسائلی که امروز در رادیو معارف مطرح میشه باید آنقدر گفته بشه در ساحت اجتماع ما که همه خانواده ها به اون توجه جدی داشته باشن و به نوعی یک خود ایمنی رو ما در خانواده ها مشاهده کنیم. خب جناب استاد محمدی بزرگوار در خدمت شما هستیم با طرح مبحث امروز.
خب با توجه به توضیحاتی که استاد ارجمند جناب آقای هدایت‌نیا دادن، ما بخشی از خشونت در خانواده رو در برنامه‌های پیش مطرح کردیم و اقدامات کیفری که در فقه ما یا در حقوق ما نسبت به این انواع خشونت پیش بینی شده مورد بحث قرار دادیم. ولی مسئله مهم این هست، شاید در ذهن شنوندگان و محترم هم این سوال شکل گرفته باشه، خوب پس چرا اتفاق خاصی نمیفته؟ یعنی با اینکه خب این انواع خشونت جرم انگاری شده، چه در روابط همسران چه در روابط والد و فرزندی، هم در فقه پیش بینی شده و هم در حقوق پیش بینی شده و هم دادگاه ها دارن اجرا میکنن، چرا اتفاق خاصی در این عرصه نمیفته؟ ما روز به روز شاهد افزایش خشونت در خانواده هستیم و البته ما در برنامه قبل هم عرض کردیم این امر اختصاص به جامعه ما نداره، بلکه همه جوامع هم از دینی و غیر دینی، شرقی و غربی درگیر هستن. یک مسئله جهانی است و به سازمان‌های جهانی کشیده شده این مسئله خشونت در خانواده. باید در پاسخ به این سوال عرض بکنیم که اکتفا به اقدامات کیفری به تنهایی به هیچ وجه نمیتونه تو این مسئله و تو این معضل راهگشا باشه. اگرچه اقدامات کیفری و حقوقی یک امر لازمی هست و همه جوامع به این مسئله اهتمام دارن و فقه و حقوق ما هم به این مسئله اهتمام داشته و داره، اما این به تنهایی نمیتونه راه گشا باشه و شاید جهت این که ما تا کنون نتونستیم در راستای مبارزه با این معضل موفق باشیم و حداقل جلوی افزایش این معضل رو بگیریم این بوده که بیشتر نظر ما به اقدامات کیفری بوده. شاید اقدامات کیفری راحت ترین راه بوده، دم دست ترین راه بوده و امروز همه نظام های حقوقی به این مسئله رسیدن که در بحث مبارزه با بزهکاری از جمله بحث خشونت در خانواده اقدامات کیفری به تنهایی پاش لنگه و نمیتونه موفق عمل بکنه. لذا همه نظام ها رفتن دنبال بحث های سیاست جنایی که اقدامات فراتر از اقدامات کیفری رو دنبال میکنه. چرا؟ چون تا زمانی که